الرحيم. ما در جهت ششم در ذیل آیه شریفه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان ده قید را بحث کردیم در مفهوم اعانه و اینکه آیا در صدق و مفهوم اعانه این ده قید که در ده تقسیم مطرح بود شرط هست یا شرط نیست، و عرض کردیم که از میان این ده قید که در ده تقسیم مطرح بود و موجب این میشد که ده تقسیم راجع به اعداد مقدمات و تمهید مقدمات مطرح بشه، دو تا قید را پذیرفتیم. یکی قید وقوع معان و علیه و معصیت هست به عنوان شرط متأخر در صدق اعانه، وقوع معصیت در ظرف بعد از اعداد مقدمات شرط صدق اعانه است به نحو شرط متأخر، و یکی هم قید علم را پذیرفتیم که گفتیم شرطیت علم برای صدق اعانه نیست بلکه برای تحقق تنجز تکلیفه که معصیت صادق بشه. این هست بقیه قیود. به نظر میاد که خیلی دخالتی در صدق نداره، بعضیش البته روشن‌تر بود، بعضیش هم با مقدماتی که ذکر کردیم واضح میشد که دخالتی در صدق اعانه نداره و اعانه اطلاق داره و همه اون تقسیمات را میگیره بدون اینکه هیچ کدام قیدی باشه که بیاد یک بخش را بگیره یک بخش را نگیره، همه اون تقسیمات را میگیره. این عرض شود که ده قیدی بود که بحث کردیم. و اما اقوال در مسئله که میشد این را قبل بگیم، ما حالا بعد از این که چطور گفتیم حالا اقوال را اینجا ذکر میکنیم. اقوال در مسئله که جهت سابعه هست و میشود این را در تنظیم بحث این مقدار جلوتر آورد، همون اوائل قرار داد. به هر حال ما در جهت سابعه اینجا نوشتیم اقوال در مسئله. تا اونجایی که من تتبع کردم عرض شود که حدود بله ده قول را من اینجا نوشتم که اینا را با قائلینش در حد تتبعی که داشتم عرض میکنم. بله، یک حالا بدونی که سام نکنم، این اقوال به این ترتیبه همینطور که من نوشتم اینجا عرض میکنم، در تنظیمش شد میشه تغییراتی هم داد که بهترم بشه، ولی من همینطور که اینجا نوشتم عرض میکنم. یک قول این است که قصد وقوع فعل و معصیت از معان و علی شرط صدق اعانه است. در صورتی اعانه صدق میکنه که قصد بکنه با این تمهید مقدمات وقوع معصیت از دیگری، قصد و عرض شود که وقوع المعصیه من المعان علی من ناحیت المعین، با این اعداد مقدمات قصدش اینه که این انگور رو میده به قصد این که او این رو شراب بکنه، مسکر بسازه، چاقو رو میده به قصد این که بکشد. این یک قوله که تقریبا از بخشی از کلام مرحوم شیخ در مکاسب همین استفاده میشه، و همینطور عرض شود که از کلام محقق ثانی و صاحب کفایه در فقه و یه قسمتی هم از اوائل کلام حضرت امام تمایل اولشون تقریبا به همین سمته، گرچه بعد برگشتن ازش. این یک قوله که فقط قصد میگه، علم نمیگه، چون بین قصد و علم چه هست از شود که اون خصوص من بچه. قول دوم از شود که این است که قصد یا صدق عرفی، قصد یا صدق عرفی، که از ظاهر کلام مرحوم محقق اردبیلی و همینطور مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه ما اینجور استفاده میشه. اینا میگن جایی اعانه حرام است و صدق اعانه میکنه که قصد بکنه وقوع معانو علی، یا اگر قصد نمیکنه عرفن صدق بکنه که اینجا داره اعانه میکنه، چون گاهی قصد نیست ولی مقدمه اونقدر نزدیکه، او هم توجه داره که داره این امر واقع میشه که میگه این دیگه اعانه شد، ولی اون که او به این قصد اقدام نمیکنه. چی؟
سر قصد و اقدام رو اینو کافی میدونن، چون حالا پیدا پیدا بکنه چه نکنه که همون بحث تدریجی شما.
بله 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 خوبه. بله البته اینا بعضیشون توجه به اون دارن و میگه همین شرطه، بعضیشون هم توجه ندارن ظاهرش اینه. از شبت که اینم یه قوله، خب طبعا اون قول اول دلیلشو قبلا گفتیم، جوابم دادیم دیگه. قول اول که میگه قصد شرطه، میگه چون اعانه از عناوین قصدیه است، فقط مر الجوابه. قول دومم که باز قصد رو ملاک میدونه، منتها میبینه که یه جاهایی هم که قصد نیست اینقدر به هم نزدیک، دو علم داره دو توجه داره که میشه ولو او قصدش اینی، ولی میگن کمکش کرد. ولی زمان میگه به نحوه مانعت الحلو، یا قصد یا صدق عرفی، که البته اینم دلیلش اینه که عنوان قصدی است، ولی یه جاهایی بدونم که این باشه صدق میکنه. خب البته این دیگه از باب این که نمیتونن خوب ملاک را به دست بیارن میگن اینه یا اینه، ولی اگر عنوان قصدی شما میگیرید دیگه یعنی چه صدق عرفی در جایی نیست. اگر عنوان قصدی نمیگیرید که خب قصد دیگه دخالت نداره. جواب این قول روشنه که شما همون یعنی عنوان قصدی هست یا نیست. اگر عنوان قصدیه خب قوامش به قصده دیگه، معنی نداره جایی که قصد نیست صدق عرفی بکنه. خود اون صدق عرفی در جایی که قصد نیست، خود اون نشون دهنده اینه که این عنوان قصدی نیست، یعنی جواب این قول همراه خودش اصلا توجه کردی سام نکنم. اینم حالا پاسخ اجمالی که میشه به این داد، چون ما اینا رو قبلا بحث کردیم، خیلی مفصل دیگه وارد استدلالات و جواباش نمیشیم. خب همین دیگه، این سوال ما اینه که ملاک چیه؟ اون میگه من ملاک نمیتونم بدم، نمیتونم بگم علم، نمیدونم قصد. قصد هست اونجایی، هر جایی قصد باشه اینم هست، ولی اونجایی که قصد نباشه بگم نه، میگم نه اونجا نه نمیتونم بگم. اونجایی جاهایی قصد نیست ولی صدق عرفی هست. ما هو المعیار والملاک لم یعط معیارا ولم یقدم معیارا لهذا، همین احاله به فهم عرفی کرده. اینم از شبت قول دوم. پس قول اول قصده، قول دوم القصد او صدق العرفی، قول سوم از شبت که قصد یا قرب العمل من الاعانه. توجه کردید؟ میگه که قول سوم اینه که میگه ملاک صدق اعانه این است که قصد بکنه، یا اگر قصد نمیکنه خیلی نزدیک به اعانه، از شبت که قرب العمل من الفعل، خیلی این مقدمه مقدمه نزدیکی سلام علیکم، یا مقدمه محضه است. توجه کردید؟ اینم مرحوم آقای فاضل نسبت میدن به صاحب عناوین که از ظاهرا نواده مرحوم کاشف الغطا هست، و در همین کتابشون در همین بحث مرحوم آقای فاضل خیلی تعریف میکنن از این کتاب عناوینی که در فقه نوشته، این نوه مرحوم کاشف الغطا. این کتاب رو من البته ندیدم، ایشون خیلی تعریف میکنن. عناوین ممکنه که ظاهرش قواعد فقهی است، ایشون خیلی تعریف میکنه و میفرماد که ما در قواعد الفقهیه خیلی از این استفاده کردیم، از این کتاب عناوین. من ندارم این را، همینجور گاهی نقش شده از ایشون که بله چاپ کرده هم، حالا ما هم شاید تو کتاب خونه اونم باشه، ولی من یادم نمیاد که مستقیم وقتی مراجعه به این کرده باشن. آقای فاضل خیلی از این کتاب تعریف میکنن و میفرمان که قد استفدنا من الکتاب فی قواعدنا الفقهیه کثیرا، ما همچین تعبیری دارن در اونجا. که اینم قول سومه که القصد او قلب عرض شود که قرب المقدمه من الفعل، یعنی مقدمه خیلی قریبه باشه. این ظاهرش هر دوشه، ظاهر این کلام هم اینه که یعنی مقدمه که هم واسطه نمیخوره هم زمانن چسبیده به فعله، که این یه کمی نسبت به اون صدق عرفی داره ملاک هم میده. عرض شود که اینم قول دیگه که آمده گفته شده. البته جواب این قولم اینه که اونجایی که اول عنوان قصدی نیست همونطور که ما گفتیم، و این که بگیم هم عنوان قصدی هم عنوان قصدی نیست، اینم میخوده همچین با قواعد صدق لغتی اونها خیلی سازگار نیست. اینم قول سوم. عرض شود که این سه تا قول قصد رو شرط می دونستن، تا قول اول فقط قصد بود، قول دوم قصد او صدق العرفی، قول سوم قصد او قرب المقدمه من العمل بود، و قول چهارم هم عرض شود که چیزیست که حالا از کلام بله، حالا این قول چهارم رو بذاریم من تغییر بدم آخر عرض بکنم بهتره. این سه تا قول، قول چهارم این است که علم شرطه، علم شرطه، و عرض شود که فقط هم همین ملاکه. اگر میداند که بناس او این کار را انجام بده، تمهید مقدمات برای او میشه اعانه. اگر هم نمیداند دیگه اعانه نیست، قصد لازم نیست بکنه، همین که میدونه صدق عرض شود اعانه میکنه. این هم یه قولیست که حالا قائلش را تو مکاسبم خیلی واضح نشد، حالا میشدم خودتونم دقتی بکنی، در حدی که من دقتی کردم قائل را الان نتونستم برای این پیدا کنم، ولی هست، نسبت داده شده در مکاسب و اینها، ما مستقیم به کتابی ندیدیم در مکاسب. اینم یک قوله که قول چهارمه. عرض شود که قول پنجم، بله بله، قول پنجم، حالا این کاش کمی جلوتر آورده بودیم، قول این است که قصد با وقوع شرط میدونه. قول این اگه قول چهارم قرار میدیم باز بهتر بود. قصد مع وقوع الفعل معان علی، که مرحوم نراقی در عوائد اینجوری فرمودن، میگن قصد فعل بکنه و فعلم واقع بشه، قصد و وقوع. بله نخه، نه اونجا وقوع نداشت. معلوم باز بینید این پنج تا قول اینجوری با یه جابجایی 4 و 5 اینجوری تکرار میکنم. قول اول میگه قصد فقط، قول دوم میگه قصد یا صدق عرفی اوه، قول سوم میگه قصد یا قرب المقدمه من الفعل، قول سوم. قول چهارم رو همون قصد و وقوع الفعل المعان علی قرار بدید، وقوع الفعل من المعان علی، قصد و وقوع فعل، این چهار. پنجم علمه، که قصد اونا دیگه میذاره کنار، میگه اونی که شرط علمه، هیچی دیگه هم شرط نیست، فقط علم. این پنج اجابه جایی 4 و 5 کردم که مرتب تر بشه، میشه اونا هم همه قائلینشو گفتیم، غیر از علم که نسبتی داده شده ولی الان من یادم نیست قائلش کی در مکاسب شده. این پنج. عرض شود که ششم اینه که شرط، بله ششم این است که شرط هست، شرط فقط وقوع شرطه، همین قولی که آقای خویی میگفت ما هم همین رو قبول کردیم، فقط وقوع معان و علی شرطه دیگه، هیچ چیز شرط دیگری نداره. صدق آن متقدم به این است که در ظرف بعد از اعداد مقدمات این معصیت از او صادر بشه، و الا اگه صادر نشه این فقط تجلیست، هیچ قید دیگه و شرط دیگه هم نداره، نه علم نه قصد نه سایر اون قیود از شود که در اون بحثای ده جهت بحث کردیم، یعنی سایر اون هشت جهت هیچ کدوم شرط نیست. اینم قول دیگری است که در اینجا هست. قول بعدی از شود که این است که مقدمات قریبه اعانه هست، اما مقدمات بعیده دیگه اعانه نیست.
استاد این ششومی اگر طرف او خواهی که شرط باشه و علم نداشته باشه طرف،
بله دیگه بحث کردیم مفصل، گفتیم وقتی شما علمم ندارید کمک کردید، کمک در اون میشه. برای تکلیف منجز نیست. ما آره ما عرض کردیم، بله ما اینو امروز اول بحث عرض کردیم، گفتیم اونجایی که آن تو بحث علم ما گفتیم که علم را شرط صدق نمیدونیم، شرط تنجز تکلیف میدونیم، اینو قبلا گفتیم. این دو تا قول اینجا هم هست. پس ما نسبت به قول ششم اشتراط علم میگیم شرطیت در تنجز تکلیف داره، نه در صدق اعانه. نسبت به قول بعدی که شرط وقوع فعل باشه میگیم نه، شرط صدق اعانه هست. به نحو شرط متأخر همونطور که قبلا توضیح دادیم. قول هشتم اینه که مقدمات غریبه میشه اعانه، اتیان به مقدمات غریبه اعانه است، اما مقدمات بعیده دیگه اعانه نیست. قول هفتم، قول هفتم بله، قول هفتم میشه مقدمات بعیده دیگه اعانه نیست. توجه کردید؟ قول پنجم علم بود، قول ششم وقوع بود که ما علم گفتیم شرط تنجزه، وقوع گفتیم شرط صدقه، و قول هفتم اینه که مقدمه غریبه هست، هیچ قید دیگه ای نیست، فقط اونی که غریبه علل فعل باشه این اعانه است، اما اگر بعیده باشه دیگه اعانه نیست. اینم ارشاد که جوابشو دادیم، گفتیم قرب و بعد دخالتی نداره در صدق. بله جایی که فاصله بگیره عرض شود، معمولا آدم اطمینانی نداره که بعد بناس این عمل واقع بشه، ولی لذا تکلیف منجز نیست. این اون نکته ای که آدم رهزن، آدم فکر میکنه اعانه صدق نمیکنه. نه، مقدمه 10 تا مقدمه هم بخوره اعانه داره میکنه، منتها چون وسائط که زیاد بشه دیگه معمولا آدم اطمینان نداره که با 10 تا واسطه این بناس حالا اونم به نسب دست گناهکار و اینجوری بشه. همین که علم نداره دیگه تکلیف منجز نیست، تکلیفی نداره ولی لذا آزاد. از این جهته که آدم فکر میکنه قریب مقدمه قریبه دخالتی داره، ولی واقعا در صدق دخالت نداره. ولی زو میگفتیم اگر مطمئن باشه که عرض شود که با این دو تا سه تا واسطه با فاصله مثلا یک ماه دو ماه هر دوش هم بگه باشه، چون این قریبه و بعید خیلی واضح نکردن که یعنی زمانی میخوان بگن یا اینکه واسطه هام رو میگیرن، هر دوش قابل حمله بر هر دو هست. ما میگفتیم اگر دور باشه از نظر زمانی واسطه هم بخوره، ولی یقین داشته باشه که با این داره اون ظلم واقع میشه، اعانه است، نباید انجام بده. بلذا در تنجز تکلیف خیلی دخالت داره این دوری و نزدیکی، اما در اینکه اعانه صدق میکنه و اگر بداند تکلیف منجزه، این به نظر میاد چیزی نداره، همونطور که قبلا بحث کردیم. اینم یک قوله که این قولم باز به صورت احتمال آمده در مکاسب و کتاب ها، ولی عرض شود که اینکه فقط این باشه هیچ تفصیل دیگه نباشه الان قائل مشخصی پیدا نکردیم. قول هشتم میشه، قول هشتم نظریه مرحوم آقای بجنوردی است که میگه در صدق اعانه عزم آسی و عرض شود که شخص دیگه اگر موجود است اعانه صدق میکنه، عزم علی المعصیه حین تمهید المقدمات اگر موجود باشه اعانه صدق میکنه. وقتی که شما دارید این مقدمه را به امیدید برای گناهی یا ظلمی، همون وقت او عازم بر معصیت باشه، اینجا اعانه صدق میکنه. اما اگر عزم او یتجدد بعدن، اینجا اعانه صدق نمیکنه. اینم مرحوم آقای بجنودی در قواعد الفقهیه فرمودن و عرض شود که جواب اینم رو دادیم که این هیچ دخالتی نداره و گذشت دیگه، حالا بحثا تکرارم نمی کنیم دیگه. اینم قول هشتم. عرض شود که یه قول نهمی هم از مرحوم ایروانی است که عرض شود که باید اون قول رو حالا دید یه مقدار دقیق تر مقصود ایشون رو بدونی، من مراجعه به خودشون نکردم، در نقل ها اینطوره که اتیان به مقدمات فاعلیه لفعله، اگر مقدمات فاعلی رو برای فعل او به فراهم بکنه اونجا اعانه صدق میکنه، اما مقدمات مطلق مقدمات مقصود نیست، که از مرحوم ایروانی نقل شده. دوستت احتمال راجع به این میدم که چی میخواد ایشون بگه، ولی بعد از اینکه مراجعه کردیم اگر یادم بود فردا عرض میکنم. به هر حال یک نظر نهم هم نظر مرحوم ایروانی است در حاشیه شون بر مکاسب. حاشیه مرحوم ایروانی حاشیه خیلی دقیقیه دیگه. اینم قول ایشونه که حالا تفصیل مفاد کلام ایشون رو باید مراجعه کرد و من مراجعه نکردم. قول دهم هم قولی است که آقای مکارم دارن و ایشون آمدن عرض شد که جمع بین 3-4 تا قید کردن. عرض شد که این چون من الان بحثش نکردم میبینم و 2-3 تا احتمال راجع بشه اگر لازم بود.
خود کلمت در نمیاد مقدمات فایل دلفل ایمان وقت مقدمات که غایی باشه یا مقدماتی که مادی سوری باشه.
حالا همین احتمالش اینه، حالا دقیق ترش رو باید میبینیم چون من در دسترسم الان فوری نبود، نتونستم که یعنی دیشب نبود نتونستم یادم هم رفت. که قول دهمم قول آقای مکارمه که ایشون میفرمان که حالا تعبیرشون 4 قیده ولی در حقیقت یکیش چیز تازه‌ای نیست، 3 تا قیدشون شرط میدونن. یکی این که قصد داشته باشه، یکی این که قصد و قریب بودن و وقوع معانو علی، 3 تا رو به نحو واو جمع میگن. نه او میگه جایی اعانه حرامه که او مقدمه قریب باشه، قصد هم بکنه وقوع معصیت و فعل هم در ظرف خودش واقع بشه. این سه امر رو با هم شرط میدونن دیگه. ایشون تقریبا این قدم متیقنی گرفتن، یعنی هم شرط قرب رو گرفتن، هم شرط وقوع رو گرفتن، هم قصد رو گرفتن. این رو با هم جمع کردن. بله دیگه، حالا نوع احتیاطه. بله احتیاطه که اینجوری چی کردن، که اینم البته جوابش روشن شد که نه قصد، این عنوان عنوان قصدی نیست و بله یه قصد قهری که ایشون میگن اون طبعا هست و اون خیلی مهم نیست. این 10 قولی است که آمده غیر از قول مرحوم ایروانی که چی کردیم. بقیهش دیگه همه اقوالی بود که در بحث های گذشته هم عرض شد که واضح بود که بحث اونها و عرض شد که پاسخ اونها هم تقریبا از مباحث گذشته روشن شد.
عید متأخر، شرط متأخر،
بله. حالا شرط متأخر نه، شرط متأخر همه اصل کلیش اینجوری قبول دارن، منتها در تقریر و تقریب و ارسوا تفسیر اون یه اختلافاتی، 3-4 نظریه در نحو شرط متأخر هست. اصل این که اینجور چیزی در عالم واقع میشه هیچ بحثی نیست، منتها میگن چطور چیزی بعد میاد. مثلا یه عده اومدن اینجوری تفسیر کردن، میگن شرط متأخر معناش اینه که همون وصفی در حین عمل هست. میگن المتعقب عرض شود که این عملی که متعقب به اون امر بعدی است، یه وصف فعلی درستش میکنن. منتها این وصف فعلی کی معلوم میشه که هست یا نیست؟ بعد معلوم میشه که هست یا نیست. شرط متأخر چون گفتن نمیشه که بگیم یه عمل بعدی شرط این نیست که الان گذشت تموم شد رفت، ولذا میگن که نه، شرط واقعی یه وصفی است که همین الان هست، منتها اون عمل بعدی کشف میکنه که این وصف اون وقت بوده یا نبوده. غالبا اینجوری شرط متأخر رو درست میکنن. اینجوری نیست که وقتی که شما از خانه میاد بیرون بگن که این داره میره در درس امروز حاضر بشه، خب این صدق این که در مقدمه حضور در درس متوقف بانه که درسی امروز باشه. خب این چطور میشه بود و نبود درس عمل بعدی مؤثر باشه در عمل قبلی؟ این اشکال فلسفی شکل میکنن. جوابی که میدن میگن نه، اون وصف مال همون وقته، این آمدنی که دنبال او درس است. اون درس بودن و نبودن کاشف از اینه که اون وصف اونجا هست یا نیست. اینجوری درستش میکنن که حالا اونم بعضی گفتن، بعضی میگن نه این دخالت متأخر در متقدم در چیزای حقوقی و اعتباری مانعی نداره. بعضی اینجوری درست میکنن. 3-4 نظریه دربارش هست، ولی هیچ که نمیتونه اساس این واقعیت رو در عالم خارج منکر بشه که خیلی جاها اون عمل بعدی دخالت داره در اینکه این عمل در ظرف قبلی چه لونی داشته باشه.
خلاف اصل هست چون دلیل خاص درین در
بله همه جا با دلیل داشته باشه بله نه شرط متقدم و شرط مقارن هم دلیل میخواد که این شرط اونه دلیل میخواد باش دلیل میخواد
متعارف
هم اینم خیلی متعارفه خیلی متعارفه تو همین صدق مفاهیم و چیزانا کم نیست تو فقه یه خود کمتر داریم بله ولی توی صدق مفاهیم و عرفیان ها کم نیست ولذا شرط متأخر یعنی چه و چگونه تفسیر میکنیم فیه بحث مفصلی است در این قصه در اصول ولی به هر حال کسی نمیتونه اصل این قصه رو منکر بشه تا نوع تفسیرش البته دخالت هم داره در بحث ها که در اصول انشاءالله با بحث بشه دو فعلا دیگه اینجا جاش نیست اینم جهت سابعه‌ای که بود اینجا ما در این جهات ذیل آیه شریفه که هفت بحث دا به حال آوردیم اقوال رو میتوانستیم همون اولم بگیم ولی خیلی معلوم نمیشد که این اقوال چی میخوایم بگیم بزنان بعد از اینکه بحث ها رو روشن کردیم اقوال آخر آوردیم ولی در مقام اینکه کسی حالا بخواد چیزی رو بنویسه میتونه همون اینا بیاره جهت های اول و دوم قرار بده بگه اقوال در مسئله ایناست و تفصیلش رو به بعد محول بکنه و این یه راهشه یه راه دیگه این بود که کسی یکی یکی این قولا رو بگیره و وجوهش رو بحث بکنه اینم میشد ما هم اینجا اون شکلی رو که فکر میکنم بد نبود اونجور برودی که ما داشتیم اومدیم بحثا رو در ده جهت جنبندی کردیم یکی یکی رو بحث کردیم و آخرش هم قول خودمون رو گفتیم در پرتو اون سایر اقوال هم وضعش مشخص شد ولی هر حال این اقوال هم در اینجا این اقوال دهگانه است که ما پیدا کردیم بعید نیست که اگر شما تتبع بکنید باز هم اقوال دیگری هم پیدا بشه ولی عمده اعلام دیده شد دیگه این ده 15 تا کتاب و منبع و اعلام اصلی بحث تقریبا دیده شد حالا مثلا خود بله حالا مثلا ریاض صاحب جواهر نمیدونم اینا میشه دقت کرد احیانا ممکنه یک تفاوت های جزئی داشته باشه ولی عمدتا همین ده قولی است که عرض کردم عرض شد که اینم از این بحث بله یک مطلب دیگری هم اینجا بد نیست که بهش اشاره بکنیم و اون که این رو من هم میتونستم تو بحثای قبلی بگم هم میتونم به عنوان فروع و تزیلاتی برای این ذیل بحث آیه بگم این مطلب حالا به هر حال یکی از فروع تزیلات ذیل بحث میشه آورد اینه که در صدق محور این آیه شریفه محور این آیه شریفه این جهت حالا میشه جهت هشتم هم بحث بذارید مانعی نداره و اون جهت هشتم اینه بذارید جهت هشتم که خود بحثام روشن تر باشه جهت هشتم اینه که در آیه شریفه داره که لا تعاونوا علی الاثم و العدوان اثم و عدوان را معنا کردیم گاهی هست که عرض شود که اثم و عدوان عرض شود که به خاطر این که شخصی که کار گناه را داره انجام میده علم و عمد داره نسبت به این شرب مسکر گاهی علم و عمدی نداره نسبت به شرب مسکر خب این میاد مقدمه شرب مسکر را برای او فراهم میکنه اگر اینجا علم و عمد داره او به این که این مسکره و داره اقدام به شرب میکنه خب این که تعاون بر اسمه این اسم فعلی است دیگه چون اون میدونه و داره گناه میکنه وقتی که شخصی آگاه به این است که این شرب مسکره یا این ظلمه و داره اقدام میکنه این تکلیف منجز براش بوده مقدمه هم که شما دارید براش فراهم میکنید مقدمه گناهه گناه فعلی است اما گاهی هم هست که نه طرف از شود که توجه به این قصه نداره یا تکلیف نسبت به اون نداره توجه کردید توجه نداره یا تکلیف نداره مثل این که بچه هست مجنونه که داره این شرب مسکر میکنه تکلیف نداره عرض شود که یا تکلیف مکلفه ولی توجه نداره، اصلا علم و آگاهی به این امر نداره. خب اینجا هم، اینجا اسم عدوان هست یا نیست، مشمول آیه میشه نمیشه؟ توجه کردید؟ در اونجایی که طرف مکلف است و آگاه به این است که این کاری که داره میکنه محرم است، طبعا شما در مقدمات که دخالت بکنید اعانه علی الاسم صدق میکنه. اما اگر نه، ذات عمل به صورت شعنی اسمه، عدوانه، ولی او توجه نداره به این که شخصی که داره انجام میده، اون شخص فاعل معصیه، فاعل این فعل، توجهی به این نداره که این مسکره، یا تکلیفی نداره به این. بچه ایست که تک مکلف نیست نسبت به این. خب اینجا عرض شود که در این صورتی که این اعداد مقدمه‌ای که داره میکنه برای این فعل، خب این اعداد مقدمه‌ای برای فعل که هست، منتها اون اسمش بحث اینه که آیا مقصود از اسم در آیه شریفه اسم منجز است، فعلی منجزه، یا اینکه نه اسم شعنی هم رو میگیره. این بحث دیگه است در مورد اسم و عدوان، که حل المقصود از شود من الاسم والعدوان، الاسم والعدوان الفعلی المنجز، او یشمل حتی الاسم والعدوان شعنی. و ثمره این دو احتمال هم در همین مثال های ظاهر میشه که عرض کردم. اونجایی که اسم عدوان فعلی منجزه، یعنی شخص مکلفه، علم به تکلیف هم داره، قدرت بر تکلیف هم داره، با علم و قدرت و شرایط کامل تکلیف داره اقدام به گناه میکنه، خب این آیه اینو میگیره، این اسم، این قدم متیقن آیه است، قدم متیقن اسمه. اما اگر عرض شود که نه، اسم و عدوانی داره اینجا واقع میشه، ولی نه به عنوان یک کار حرام فعلی از این آقا. چرا؟ به خاطر اینکه علم نه، به خاطر اینکه مکلف نیست اولا، یا اینکه مکلفه ولی عالم نیست ثانیا، یا اینکه مکره و مکرهه و مجبوره، بس اکراه و اجبار رو قبلا میگفتیم، یعنی شرط اختیار نداره، کار ذاتن گناهه، شعنن گناهه، شرب مسکره، ولی یصدر من الفاعل الذی هو غیر مکلف. چرا غیر مکلف؟ لعدم البلوغ او لعدم العقل او لعدم الارشاد که قدره و الاختیار او لعدم العلم، یکی از این چهار تا امر حاصل شده. اثم است و عدوان شعنی که یصدر من الفاعل الذی هو غیر مکلف فعلیا، عدم و تکلیفه ایم لعدم البلوغه یا لعدم العقله یا لعدم اختیاره، یعنی مجبر و مکروهه، او لعدم العلم به تکلیفه که تنجز نداره برای او. خب این اسم عدوانم اینجا آیه اسم عدوان شامل اینم میشه، که اگر آیه شامل این بشه، اسم عدوان شامل این بشه، اون وقت نهیم رو این میاد، کمک به مقدمات معصیت شعنیه هم میشه حرام. یعنی وقتی که شما برای یک سبیه هم دارید این مقدمات رو فراهم میکنید، یا برای مجنونی مقدمات گناه فراهم میشه، یا برای مجبور و مکرهی مقدمات گناه فراهم میشه، یا عرض شود که برای جاهلی داره مقدمات حرام تهیه میشه، بازم باید بگیم این آیه اون رو میگیره. این هم یه بحث هشتمه که شمول اسم عدوان للمعاص شعنیه و للمواردی که یستر العمل و المعصیه من الفاعل غیر المکلف، لعدم البلوغ او لعدم العقل او لعدم الاختیار او لعدم العلم و لجهلهی حالا لجهلی بالموضوع بالحکم. خب اینجا بیاد مقدمات را برای او فراهم بکنه، این هم شامل میشه نمیشه؟ این هم یک سوالیه که خب ثمره زیادی هم داره و با بعضی از بحثای سابق هم این آیه اون وقت ارتباط پیدا میکنه، اون بحث بسیار مفصلی که در قاعده تسبیب داشتیم. به نظر میاد که خب نه، این قسم دوم ما باید بگیم آیه اونو نمیگیره، نه به خاطر اینکه صدق اعانه نمیکنه، این اعانه بر اون هست، طبق اعانه این مقدمات مقدمات اونه، بلکه به خاطر اینکه اثم و عدوان ظاهره در اثم و عدوان فعلی و منجزه، اثم و عدوان منجز فعلی ظاهر آیه است. یعنی همه جاهایی که در قرآن و در روایات گفته میشه اسم ذنب و امثال اینها، این ظهورش در اسم و ذنب منجزه. راجع کردید در اسم و ذنب منجزه و عرض شود که اونی که حالا فعلیت نداره برای اینکه این شخص تکلیف نداره دنها، این حالا یا اصلا صدق اسم و ذنب نمی کنه، یا اینکه اگر صدقم بکنه در ارتکازات عروی منصرف از اونه. این ظاهرش اینه که عرض شود که چیزی که بر او تنجز داره شما نباید کمک بکنید که در مقابل مولا قرار بگیره و اسیان بکنه در مقابل مولا. و عرض شود که بنابراین ظاهر اسم عدوان و ذنب و امثال اینها در همه مواردی که به کار میره اون موارد تنجز و فعلیته.
یعنی
اعانه بر یه چیزی است که اسم عدوان فعلی تنجیزی نیست. بله، اعانه بر این فعل داره میکنه، ولی این فعل بله شأنیه چی نیست. بله، از این جهت هم من این را یه مقداری حالا جدا بحث کردم به خاطر این جهت، هم میشد ذیل همون قیود اونجا بیاریم ها، ولی جدا بحث کردم به خاطر خود اهمیت. بله، بنابراین ظاهر قصه اینه که اینجا رو نمیگیره. نعم، در بعضی از موارد ما میدانیم که مولا راضیه، به هیچ نحو راضیه به وقوع این امر در خارج نیست، ولو اینکه اون شخص علم هم نداره، مثل قتل و اینها در یه امور مهمه اینطوره. یعنی اگر این شخص عرض شود که داره قتلی انجام میده که به نظر خودش قتل محرم نیست، یا جاهله، ولی من میدانم که این قتل محرمه، اینجایی که معین و مقدم ساز و مقدم آور میداند که در متن واقع این تکلیف فعلیه، منتها او براش تنجز پیدا نکرده، ولی یه تکلیف فعلی است که یقین داریم که شارع راضی نیست که این در خارج واقع بشه، ولو بدون نحو غیر معصیت، ولو که او معصیت نمیکنه، او جهنم هم نمیره به خاطر این کارش، ولی من میدونم که لا یرز شارع به هذا العمل، در باب قتل یا در فروج و این هم همینطوره، در دماء و نفوس اینطوره، در دماء و نفوس و فروج اینطوره، یه امور مهمه ایست که میدانیم شارع نمیخواد حفظ نفس، قتل نفس یا حد که عرض شود ارز کسی و فروج و اینها، عرض شود که این از چیزاییست که همه میگن، این قاعده است که یعنی فروج و دماء میگن جای احتیاطه، ولی زو اصلا میگن، بعضی میگن به طور کلی در اینجا جای براءت نیست، بعضی هم حالا به قیودی میگن جای براءت نیست. این در اینجاست که میدونیم که شارع ولو فعل تنجز نداشته باشه راضیه به این وقوع فعل نیست، بلکه حتی اونجایی که فعلیت هم نداره، یعنی شرط تکلیف اونجا نیست، حالا اینجایی که میگفتیم که علم نیست که شرط تنجیزه، حتی اون سه مورد اولی که شرط تکلیف نیست، یعنی با چیه مجنونه یا مجبوره، ولی ما میدونیم که این شارع راضیه به این نفس محترمه است، این فرج محترمه است، عرض شود که راضی نیست شارع به حد از بین رفتن اون، اینجا ولو اون که برای اون شخص این تکلیف منجزی نیست یا تکلیف فعلی نیست به خاطر عدم بلوغ یا جنون یا عدم اختیار، یا منجز نیست به خاطر جهلی که داره، ولی میدونیم این یه ملاکی است که شارع در هیچ حال نمیخواد واقع بشه. توجه کردید؟ اینجا بعید نیست که بگیم که عرض شود که اون رو میگیره و چی میشه، منتها این یه اولا و فهوا و اولویتی است که ما از مجموعه شرع و مذاق شرع استفاده کردیم که اهمیت دماغ و نفوس و فروج یک چنان اهمیتی است که شارع حتی بدون علمم اگر میدونی میخواد کسی انجام بده یا بدون تکلیف میخواد انجام بده میگه کمک نکن. توجه کردید؟ این لایبعد که این را بگیم، این از باب دلیل لفظی خیلی نیست که بگیم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این ظاهرش هم و اسم عدوان فعلی منجزه، ولی به خاطر ارتکازات عقلا شرعی بعید نیست. یا در اونجایی که مثلا امور بسیار مهم یک کشور اسلامی مورد تعرض قرار میگیره، که حالا بحثای اجتماعی شو اگه بگیم، اینا یه چیزیه که شارع ولو طرف علم نداشته باشه، تکلیف نداشته باشه، ولی شما میدونید اینجور مفسده ای در اینجا هست. از این جهته که ما در قبال مصالح و مفاسد واقعی تکلیفی نداریم. توجه کردید؟ علم است و شرایط تکلیف و اینا، جز در یک امور مهمه ای که اونجا همون مصلحت و مفسده واقعی هم برای هر کسی که بدونه ولی خود مباشر فعلا ندونه یه نوع تکلیف آوره. بعید نیست که بگیم که اونجا مشمول این هست به خاطر این علم و اطمینانی که ما در شرع داریم نسبت به این امور مهمه. ما در قبال اون چیزای وضعی تکلیف نداریم، کسی احتیاط بکنه خیلی خوب است، ولی اینکه اگر چی نکنه گناه میکنه و عقاب میشه، اون قبه عقاب بلا بیانه. توجه کردید؟ ما اونی که مأمورین بیشتر بلا نهی و امر و اینها تو عقابه، و عقاب که نباشه نیست. بله یه مفاسد اینجا داره، اون مفاسد ما مأمور نیستیم که همش رو چه بکنیم، گرچه مطلوب هست در یه حدی. این یه نکته است. پس اسم عدوان ظهور در فعلی منجز داره، ولیکن یخرج از این امر این امور مهمه ای که نعلم من الشارع، به این که خود اون مصلحت و مفسده رو هر که بدونه به هر شکلی نباید در اون دخالت بکنه، اون امر جدایی است که به صورت خاص میشه استثنایی بر این بحث وارد کرد. این هم یه بحث دیگه ای که حالا دیگه بقیهش انشاءالله یک شنبه